بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دهم که تقریبا یه آخرین مسئله است که در این فصل مرحوم محقق مطرح کردن، این هست که اگر در زمان شریفی یا مکان شریفی زنا انجام گرفت، زائد بر حد وارده شرعی به خاطر حد که حرمت اون زمان شریف و مکان شریف مقداری بر اون حد اضافه میشه. عبارت مرحوم محقق در شرایع این هست: العاشره من زنا فی شهر رمضان نهارن او لیلن عوقب زیادتن علی الحد لانتهاکه الحرمه و کذا لو کان فی مکان شریف او زمان شریف. یعنی شهر رمضان خصوصیتی نداره، در هر زمان شریفی یا در هر مکان شریفی اگر کسی زنا کرد، حد زنا جای خودش رو داره، به خاطر حد که حرمت اون مکان یا اون زمان باید مقداری زیادتر از حد، از همون جنس حد بهش بزنن. خب حالا قاعدتا این در همون جلد بیشتر قابل تصور هست، الا در رجم یا در قتل که از جمله مجازات های زانی است این تصور نمیشه. حالا نه قتل حالا بالاخره زیادتن علل حد، حالا میرسیم اگر وجوب داشت شاید یه جورایی چیزی بشه گفت، ولی معلوم نیست وجوب داشته باشه. مرحوم شهید میفرمایند که تعیین این زیاده که چقدر باید زیادتر به اصطلاح از این حد زده بشه در اختیار حاکم هست، به دست حاکم هست. طبعا برای زمان و مکان هم مثال هایی زدن، فرمودن مثل اعیاد، عید قربان هست، عید اضحا هست، عید مثلا قدیر هست برای شیعه، و یا جمعه مثلا هست که ذکر کردن، روز عرفه هست، و به هر حال روزهایی که به نوعی شرافت داره. علت این هم که به اختیار حاکم گذاشته شده، درجه شرافت اون زمان رو یا شرافت اون مکان رو حاکم ملاحظه میکنه در این زیاده که چه مقدار زیادتر به اصطلاح بخواد مجازات بکنه. مثلا خب روز عرفه خب خیلی فرق میکنه با روز جمعه عادی در غیر ماهای مقدس. حالا روز جمعه باشه، روز مثلا تو ماه رمضان هم باشه، یا به عنوان مثال شب قدر هم باشه، خود به خود شدت شرافتها سبب میشه که حاکم بتونه یه درجه بیشتری از این مجازات قائل بشه. اینو بهش اشاره فرمودن آقایون که این کلیات از این عبارت استفاده میشه که باید اسرایت بشه. یا حتی در مکان شریف، زمان شریف مثل همین اعیاد و جمعه و عرفه اونها که توضیح دادم، در مکان شریف مثل مساجد و یا شاید کلیه معابد و مشاهد مشرفه، در حرمهای مقدس، در مشهدهای مشرفه، حالا باز مکانها هم درجاتش تفاوت میکنه، مثلا مسجد هست اما مسجد الحرامه، مسجد هست مسجد النبیه، مسجد هست مسجد مثلا عرض کنم که جمعه هست، یا مساجد عاری هست مسجد، تا برسد به مسجد محل. درجه شرافت در اضافه کردن درجه تأثیر میذاره. یا مشاهد مشرفه مثلا مثل خب در مشهد فرض کنید شخص پیامبر اکرم، یا در مشهد حالا اون که در مسجد هم قرار داره، در کنار مسجد قرار داره، یا مشهد ائمه یا امامزاده ها یا مثلا مقابر، تا برسه به امامزاده هایی که توی روستاها و دهات و اینا معمولا هست. حالا به هر حال یک مشهدی است، ولو اینکه حالا لازم نیست یک به سند قطعی 100% داشته باشه که ایشون امامزاده است یا امامزاده، ولی یه جایی است که هم به اصطلاح منسوب به امامی امامزاده مقدسی هست و هم تا حدودی معبد حساب میشه. اینجور جاها که به اصطلاح ذکر خدا و عبادت خدا درش انجام میگیره معبد حساب میشه، لذا مشاهد و معابد و اینها. حالا مثلا تکایا رو هم میشه گفت از همین باب هست که، ولی به هر حال باید این دیگه تعیین شرعی نداره، این تعیین عرفیه. اونچه که از نظر شرعی میشه گفت مشهدی یعنی مکانی شریف یا زمانی شریف. حالا مستاقن باید به عرف با گذاشت دیگه، هر زمانی رو که عرف اون زمان رو شریف حساب میکنه، یا از زمانهای شناخته شده و معرفی شده، یا حتی زمانی که به جهات دیگری شریف حساب بشه، و یا مکانی شریف بر اساس درجات شریف. خب حالا این اصل مسئله است که مرحوم محقق مطرح فرمودن. مدرک این مسئله چیه که زنا در مکان شریف یا در زمان شریف موجب میشه که غیر از حد مجازات بیشتری بشه؟ یا البته عبارت میگد او قبل زیادتن علل حد، یعنی از همون جنس حد زیادتر باید بهش بزنن، اما غیرش بعیده. که عبارت شهید، البته حالا عبارت شهید متن روایت نیست، اونچه که مورد استناد هست و میشه ازش استفاده کرد یا فروعات بحث میشه استفاده کرد، روایت بابه و دلیل مسئله است. دلیل مسئله یک روایته، بیشتر از این روایت هم ذکر نشده. اون روایت عرض کنم که مرسل است، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن جابر رفعه عن ابی مریم. سند رو ملاحظه میکنید، ابی علی اشعری از فقهاست، مورد احترام و مورد توجه هست. احمد ابن نظر عرض کنم که باز از فقهای معتبر و موثق هست، توثیق شده است عرض کنم. اما این آقای عمرو ابن شمر خیلی مذمت ازش شده است، یعنی حتی بعضی ها گفتن کذابه، بعضی ها گفتن ایشون روایات مجعوله رو خیلی نقل میکرده و نقل میکنه، بعضی ها همجور گفتن لا یوسق، یا مثلا اگر روایتی تنها ایشون توش باشه، یعنی تنها ایشون راویش باشه، مورد قبول نیست، ولی اگر تو سند باشه خب به رحم دیگریست، ولی روایتی که ایشون تو سند باشه معمولا روایت رو ضعیف میدونن، به خاطر اینکه وضع ایشون در حدی است که میگن روایات موضوعه و مجهوله را هم ایشون نقل میکرده. لذا این آقا سبب شده که این روایت خیلی تضعیف شده، زائدن بر این که مرسله است، یعنی ایشون رفعه، یعنی نگفته است مروی و انهش کی هست. ولی به هر حال برای این مسئله همین روایت رو ذکر میکنن. متن روایت به این شکل، سند این وضعیت رو داره، سند خیلی یعنی خوبی نیست، باید گفت سند ضعیفی هست از جهات عدیده ای، غیر از مرسله بودن به خاطر این آقایه، ولی بقیهشون خوب هستن، یعنی بقیهشون شخصیت های شناخته شده مورد وثوق هستن. اتا متن این هست، یا اوتیه، صحیحش اینه، اوتیه امیر المؤمنین علیه السلام به نجاشی شاعر، یه آقای بوده شاعر بوده نجاشی بوده، قد شرب الخمر فی شهر رمضان، در ماه رمضان شراب خورده بوده، شاعر بوده، خاصه روحیه شعری مثلا حالتی براش پیش بیاد، بالاخره در ماه رمضان شراب خورده بوده، اینا آوردنش خدمت حضرت امیر و گفتن ایشون شراب خورده در ماه رمضان، فضربه سمانین، حضرت طبق حکم شرعی 80 توزیانه بهش دادن به خاطر شرب خمرش. ثم حبسه لیلتن، یک شب هم زندانش کردن، ثم دعا بهی فردای اون شب گفته آوردنش، از زندان آوردنش. حالا زندانم من تعبیر میکنم چون دو سه بار اینجا اشاره شده است که حبس و سجن تفاوت میکنه. ما ها معمولا هر دو رو یکی تعبیر میکنیم، هر جا میگیم حبس یعنی زندان، هر جا میگیم سجن بازم میگیم یعنی زندان، در حالی که زندان سجن در لغت و در اصطلاح به زندان سجن میگن، اما حبس معناش این نیست که در زندان هست، یعنی در یه محدوده ای نگهداری میشه که از این محدوده بیرون نره. شاید تو اصطلاحات حقوقی فعلی بیشتر میگن تحت نظر هست، نه زندانه، تحت نظره. مثل در دوران بازداشت در یه جاهایی که فرزند نیروی انتظامی بازداشتش کرده یا تو اطلاعات بازداشت شده، بازداشتی غیر از زندانیه. زندان جای سجن جای معینی هست که از یک محل خاصی نمیتونه خارج بشه در به نام سجن، ولی در حبس ممکنه که توی شهری محبوسش کردن یا به اصطلاح معروف در حوزه قضایی محدودش کردن یا در یک حتی در یک خانه یا محدودش کردن، گفتن اینجا نگرش دارید که دو روز اینجا باشه. مثل معمولا هم نیروهای انتظامی الان در شرایط ما نیروهای انتظامی زندان ندارن و هیچ کس حق نداره زندان داشته باشه. زندان از اختصاصات قوه قضاییه است و یه سازمان جدای مستقلی داره که وابسته به قوه قضاییه است. حالا در هر حال ثم حبسه لیلتا تفاوت داره. تو عبارت روزخونیه. عبارت روزخونیه. بله، ولی لغتاً حبس هارون با سجن هارون فرق میکنه. من سجن لا سجن یعنی از یه زندانی به زندان دیگری. اما حبس هارون معلوم نیست کجا بوده. ممکنه مدت در نظر بوده. عسکریین علیهم السلام غالباً حبس بودن. حالا اجازه بدید، عسکریین علیهم السلام غالباً حبس بودن، زندان نبودن. یعنی در یک منطقه نظامی زیر نظر منطقه نظامی بودن، در به اصطلاح سامرا در منطقه نظامی عسکری هم بهشون گفته میشن، به خاطر اینکه لشکر اونجا بوده و یک منطقه نظامی بوده، امام علیه السلام رو در منطقه نظامی نگهداری میکردن، مراقبت میکردن. حالا این خیلی در بحث ما ده. بله، حضرت موسی بن جعفر رو در سجن کردن. بله، در سجن یه احکام خاص خودشو داره، حبس احکام خاص خودشو داره. الان ما این بحث رو در باب قضاوت یکی دو بار توضیح دادیم. مثلا در سجن گاهی با اعمال شاق است، گاهی بدون اعمال شاق است. در سجن گاهی انفرادیه، گاهی اشتراکیه. این چیزا مال سجنه. در حبس نه، اینجوری نیست. در حبس جای معینی است. الان سران فتنه در کشور ما حبسن نه زندان. سران فتنه 88 حبسن نه زندان. خیلی خوب، حالا به هر حال ثم حبسه لیلتا ثم دعا به من الغد فضربه 20. فرداش اون شب یک شب حبسش کردن، فرداش به اصطلاح آوردنش، دستور فرمودن آوردنش، ضربه 20، 100 تا 20 تا تازیانه دیگه بهش زدن. این آقای نجاشی شاعر گفت که فقال له یا امیر المؤمنین هازا ضربتنی 80 فی شرب الخمر و هازا العشرون ما هی. بالاخره شما حد رو بر من جاری کردی، دیروز 80 تا تازیانه زدی، حالا یه شام برای نگه داشتی، الان دوباره 20 تا شلاق برای چیه؟ برایش تعجب بود. حضرت فرمودن که قال هازا لجرأت که علا شرب الخم فی شهر رمضان. حضرت فرمودن این 20 به خاطر اینه تجری کردی و در ماه رمضان شراب خوردی. خب حالا این روایت مدرک این فتواست در کتب فتوای فقهای اعظم، حالا به خصوص در شرایع. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که از تعلیل استفاده می‌شود سایر زمان‌ها و مکان‌ها. خود در روایت داره که حضرت در جواب اینکه سوال کرد چرا 20 اضافه من می‌زنید یا حتی چرا من زندان کردید نپرسید، گفتیم 20 اضافی چیه به من می‌زنید، حضرت فرمودن لجرأت کشف شرب الخمر فی شهر رمضان. صاحب جواب می‌فرماید خب شهر رمضان خصوصیت نداره، شهر رمضان به دلیل قداستش، به دلیل احترامش و تجری شرب خمر در ماه رمضان، مثل تجری شرب خمر است در مثلا فرض کنین زمان مقدسی مثل روز عرفه. خب روز عرفه هم محترمه، ماه رمضان محترمه، از تعلیل استفاده عمومیت میشه. یعنی وجه تعلیل که حضرت در جوابش فرمودن علت یا امن و یا خصص، منشأ حد اضافی که حضرت عمل کردن احترام ماه رمضان بوده و ماه رمضان یک زمان محترمی بوده، هر زمان محترم دیگری را هم میشه همین حکم رو دربارش به اصطلاح قائل شد و گفت پس اگر کسی در زمان مقدس دیگری مثل روز جمعه، مثلا روز جمعه مقدسه، خب حالا واقعا این تعلیل یه همچین مفادی رو داره یا نه؟ بالاخره اما ایشون اینجور استدلال میکنن، میگن چون حضرت فرمودن ماه رمضان به دلیل جرأت در ماه رمضان، خب حالا اگر کسی در دیگر ایام محترم مثلا دهه ذی‌الحجه فرض کنید، یا روز عرفه در دهه ذی‌الحجه، خب اینا مقدسه، یا کلا روز جمعه مقدسه، عید قربان مقدسه، بگیم چون در شب ماه رمضان این حد اجرا شده، در این روزها هم میشه اجرا کرد، آیا این تعلیل یا عمم و یا خصص و میشه گفت در هر زمان مقدسی و در هر مکان مقدسی؟ مکان مقدس هم الحاق کردن. خب حالا زائد بر تعلیل به اعتبار تمسک کردن، گفتن که مقتضای به اصطلاح اعتبار اینه که کسی که رعایت احترام به اصطلاح زمان مقدس رو نمی کنه یا مکان مقدس رو نمی کنه، حالا این آقا میخواد شراب بخوره یا میخواد نعوذ بالله زنا بکنه، خب تو مسجد چرا؟ خب واقعا در تو مسجد که جای عبادته، که جای این کارا نیست، ولی حالا یکی رو تو مسجد گیر آورده و اونجا زنا کرده، اینجا میگیم که غیر از حد، چون جرأت کرده احترام مسجد رو شکسته، باید حد بیشتر بخوره. یا نعوذ بالله مثلا هر جوری بوده مخفیانه، فرض کنید زمان ما که یک محدودیت هایی هست، رفته یه گوشه ای میخواسته محرم یه جای خلوت رو پیدا کنه شراب بخوره، رفته توی مسجدی که ایشکی نبوده شراب خورده، این همین حد اضافه رو باید بهش بزنیم، به خاطر احترام مکان رو شکسته. به هر حال به تعلیل استناد کردن و بعد از تعلیل به اعتبار، مقصود از اعتبار یعنی در عرف توقع ندارن یک کسی که حریم حکم خدا رو میشکنه و یک گناهی رو مرتکب میشه، این به اصطلاح محترمات شهر را هم بی احترامی بهش بکنه، مثل زمان قداست مشاهد مشرفه، قداست مساجد، قداست مثلا ایام، اینا رو بی احترامی بکنه. قدر متیقن این است که اگر به قصد بی اعتنایی به اون مکان یا به اون زمان باشد میشه این حکم رو انجام داد، ولی واقعا اگر به قصد حد که حرمت نباشه، یا عرفاً قصد حد که حرمت صدق نکنه، حد که حرمت صدق نکنه، مثلا مثالی که من عرض کردم، میخواسته یه جای مخفیانه پیدا کنه، یه جای مخفیانه پیدا نکرده، رفته گوشه یک امامزاده دهش، امامزاده دهش دور بوده از مرکز تجمع شهر، در یک روز جمعه‌ای که مثلا هیچ کس نبوده، یا یه زمانی که هیچ کس نبوده، رفته تو اون امامزاده مثلا شراب خورده، حالا باید مثلا بیشتر از حد شرابش بزنه چون اومده تو امامزاده، نه این توهین به امامزاده میخواسته بکنه، جای گیرش نیامده که بخواد این گناه رو انجام بده، مگر اینجا بگیم این تعلیل اونجا رو میگیره. قدر متیقن اینه که لجرأت که علا حد که شرب الخمر فی شهر رمضان، حد که باید صدق بکنه، حد که یک امر عرفیه، همه جا نمیشه گفت حق صدق میکنه، دارمدار حق که حرمته. خب ظاهر این آقایون فقهایی که این عبارت محقق رو نقل کردن و شرح و بسطش دادن اینه که، و ظاهر خود مرحوم محقق، شما از این عبارت چه میفهمید؟ من زنا فی شهر رمضان نهارن او لیلن او قب زیادتن علال حد، یعنی حتما باید این اضافه رو بهش بزنن دیگه، من زنا فی شهر رمضان او قب زیادتن علال حد، کسی که در ماه رمضان زنا بکنه، لیلن و نهارن، بیشتر از حد عقاب باید بشه. ظهور در وجوب داره. ظاهر صاحب جواهر و مسالک و بعضی آقایون دیگه اینه که وجوب داره. ولی نکته جالبی، حالا از نظر من جالبه، شاید از نظر شما خیلی هم عادی باشه، مرحوم آتلا خونساری داره، میگن از کجای این روایت وجوب استفاده میشه؟ چه مدرکی بر وجوب هست؟ اون چه مسلمه این آقا زنا کرده باید حد زنا رو بخوره، شراب خورده باید حد شراب بخوره، حد که حرمت هم کرده، اما حد که حرمت چه ارتباط با حد داره؟ اونم از جنس حد، اونم مثلا شلاق اضافی، دلیل بر وجوب چیه؟ این سوال رو آیت الله خونساری کردن تو کلمات بقیه. نه تنها سوال نشده، ظاهر کلماتشون قول به وجوبه، چنانچه ظاهر خود مرحوم محقق هم قول به وجوبه، ظاهر عبارت وجوبه. صاحب جواهر، صاحب مسالک و بعضی دیگه ای که شرح میدن ذکر نکردن وجوب عدم وجوب، ولی ایشون رسما سوال میکنه، میگه چه دلیلی بر وجوب هست؟ ممکن است مستحب باشه به خاطر حد که حرمت، و در استحباب خب حرف دیگه است، مستحب و قطعا هم در اختیار آقای حاکم قرار میگیره که به خاطر حد که حرمت تعذیبش بکنه، به خاطر حد که حرمت تعذیبش بکنه، شلاقش بزنه یا سیلی بهش بزنه، مثلا بگه برو این غلط‌ها رو دیگه نکن، اگه غلط هم می‌خوای بکنه اونجا رو کن، حالا شلاق شرابخوری تو خوردی، شلاق زنا تو خوردی، برو دیگه مسجد دیگه نرو، یا مثلا تو امامزاده دیگه نرو، نمی‌دونم، یا روز جمعه اقلا این کارو نکن. در زمان طاغوت همه ما یادمونه، اصلا بسیاری فحشاها و منکرات مال روز جمعه بود و در شب جمعه، مع الاسف شبهای جمعه و روزهای جمعه، اونا که سنشون ایجاب میکنه، وضع خیلی عجیبی بود در مراکز فساد و فحشا، از کاباره ها و شراب فروشی ها و مراکز فحشا و فاحشه‌خانه ها، بیشتر شبهای جمعه و روزهای جمعه این وضعیت رو داشت. نمیدونم به چه مناسبت چندی پیشی کسی نه. ماه رمضان حساب جدایی داره. ماه رمضان مهمان خدا هستند. درجه احترام شهر رمضان که امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اجازه بدید تعبیر مرحوم آیت الله خونساری، ایشون استدلالش هم استدلال به اصطلاح فنیه، ایشون هم میفرمایند که خب دلیل بر مسئله، اگر این روایت را صرف نظر از ضعف سندی که گفتیم و مرفوع بودنش و یعنی مرسله بودنش و حالا سند، صرف نظر از این جهات، این روایت چی میگه؟ روایت یک عملی را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده، فعل حضرت بوده که حضرت شلاق به اصطلاح حدی رو بهش زدن، یه شب زندانش کردن، بعدم 20 دیگه شلاق بهش زدن، اونم اینجور پوچه دادم جواب دادن. این دلیل بر اینه که این حکم همه جا هست، فعل لسان نداره.
سوال کردن حضرت دوباره جواب گفتن تو متن روایت
روایت دیگری دارید بیارید. کسانی که این مسئله رو مطرح کردن استناد کردن هم یه روایته، اگه روایت دیگری هست یا همین تو ذهن شما هست، این روایت دلالت نداره. انشالله دیگه بعد از محرم، بله ما در خدمتتون هستیم، اگه رو بردید ما در خدمتتون. نمیدونم اگه واقعا چنین روایتی بود نمیشه صاحب جواهر نیاره یا مثلا صاحب مسالک نیاره، نمیشه، چون معمولا به خصوص صاحب جواهر، مخصوصا صاحب جواهر، حتی روایاتی هم که روش شبهاتی هست ایشون میاره استدلال میکنه، دلیل ضعفش هم میگه، ممکنه اون یه خبری باشه یه چیزی هم گفته باشن، اما مستند فقهی باشه اگر بود صاحب جواهر حداقل میوردن. حالا اگر هست بعد آدرسش بدید بعد نگاه میکنیم. فعلا بله. لسان نداره که بگیم ففی کل شهر محترم، ففی کل زمان محترم و فی کل مکان محترم، لسان نداره. یعنی حضرت چیزی نفرمودن. اون سوال کرد، حضرت فرمودن علت که میزنم اینه که حرمت ماه رمضان شکستی. خب بیری تو ماه رمضان بوده، حرمت ماه رمضان شکسته، در ماه رمضان ما بحثی نداریم. حتی قبولم داریم که اگر در ماه رمضان مثلا در لیلة القدر باشه، اون اضافیش مثلا ممکنه حاکم اضافه تر بکنه به دلیل درجه شرافت بیشتر. اما حالا اگر در ماه ذی‌الحجه است، در روز جمعه است، مثلا روز جمعه روز اعیاده، روز جمعه رو ذکر کردن، مثلا شهید روز جمعه رو هم ذکر کرده، میگه میفرماید که کل اعیاد و جمعه و عرفه و کذا کذا، در مکان ها هم میگن کل مساجد و مشاهد و کذا کذا، اینا رو ذکر میکنن. عطف این ازمنه و عطف این امکنه به شهر رمضان باید یک علیت صریح باشه، یعنی بگن که به اصطلاح یجب این اضافه حد، یجب بر این آقایی که حد که حرمت مکانی یا زمانی کرده. ما چنین چیزی نداریم. یا آقایی حد که حرمت کرده بوده در ماه رمضان، امام معصوم هم به خاطر حد که حرمت زیادتر زدنش، هر حد که حرمتی حالا باید زده بشه، یا حد اکثر به قولشون وجوبش از کجا؟ ممکنه مستحب باشه، دلیل بر وجوب ندارید، امری در کار نیست، فعلی است از امیرالمومنین صلی الله علیه و آله نقل شده است و فعل هم حجت است اما لسان نداره. چرا مستحبا تعدید میکنه؟ تعذیر اصلا مستحبه، تعذیر اصلا تعدیبه و خیلی جا مستحبه، ولی یه جاهای وجوب داره که منصوصه، ولی جاهایی که منصوص نیست تعذیر تعدیبه، تعذیر یعنی تعدیبه، ولی جا گاهی غیر بالغ هم این کارو میکنن، تعدیب میکنن. حالا به هر صورت ببینید، به نظر من این نکته حق با مرحوم خونساریه، حرف درستی میزنن ایشون، میگن بسیار خوب این آقا حد که حرمت کرده، شما هم میخواید از این حد که حرمت استفاده بکنید، اما حد چرا؟ شلاق چرا؟ حد که حرمت کرده باید تعدیب بشه، تعدیب دست حاکمه، عرض کردم ممکنه سیری بهش بزنه، ممکنه مثلا نمیدونم سرش به تراشه، ممکنه معرفیش بکنه، بالاخره کارهای دیگری که معمولا داستان آگاهی میکنن ممکنه به عنوان تعدیب انجام بده. وجوب این که یجب بر کسی که زنا کرد در روز جمعه مثل زنای در ماه رمضان هست، ایشون میگن دلیلی بر وجوب ندارید. این تعلیل مفیده این نیست که هر مکان شریفی و هر زمان شریفی حد اکثر ممکن است شما بخواست در اون اعتبار استحباب رو بگید. بالاخره من خودم اینطور به نظرم میرسه که استفاده وجوب ما در تعلیلی که میگیم، میگد که مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکر، اونجا شما میگید فکل مسکرن حرام و لا تشرب المسکر سوا ان کان خمرن او غیر خمرن و العلت یا امن و یا خصص. اما در اینجا گفتن که یجب این که اگر کسی در ماه رمضان احساسی شد حد بخورد، حتما اضافه در ماه رمضان، وقت شما بگید فیجب فی کل شهر محترم یا فی کل زمان محترم یا مکان محترم، چنین چیزی نداریم. تعلیل یا امن و یا خسته است. اینجا حضرت گفت جواب اون آقا را دادن که گفت منو چرا بیشتر میزنی؟ حضرت فرمودن چون رو ماه رمضان شراب خوردی. خب ماه رمضان شراب خوردی چه کار داره به جمعه؟ چه کار داره به مثلا عید قربان یا عید اضحا یا فلان؟ ضمن این که اون شبهه اصلی من اونجاست که قصد حد که نباشه اصلا. الان مثلا مثالای خارجی شو آدم گاهی با مثالای خارجی سبب میشه این شبهات پیش میاد، فلان دهاتی به اصطلاح بی‌اعتنای به احکام شرعیه رفته تو امامزاده دهشون، اونجا شراب خورده یا دختری پیدا کرده دزدیده برده تو امامزاده دهشون زنا کرده، حالا شما میگید یجب زارده برای حدش باید بیشتر اذیتش کنن. اون میگه من جای دیگه نداشتم برم، حد می رفتم گیر می افتادم، یکی تو پیدا کرده رفته تو امامزاده دهشون. حد نمی خواسته بکنه، اگر حد صدق بکنه باز از کلمه لحد که از کنم قاله و لجرعت که علا شرب الخم فی شهر رمضان، یعنی در حقیقت جرعت و تجری در این که ماه رمضان را احترامش شکستی. این آقا اگه تجری نداشته باشه بازم میتونیم بگیم یه مقداری مشکل هست. خیلی خوب، خیلی بحث نداریم.
اگر شب بوده حاجی آقا همین حکمه، اگر در روز بوده روزه ماه مبارک رمضان هم باز تکلیف دیگری داره. به این روایت اشاره نشده.
حالا شما تازه شب و روزش هم فرق میذارید.
شب اگر باشه روزه نمیده، اگر روز
بوده ربطی به مسئله اضافه نداره. روز بوده یا شب بوده زنا کرده، حد زنا رو باید بخوره. روزش رو خورده، روزش رو خورده است، یه حکم دیگری است که اگر کسی ماه رمضان به حرام افطار بکند یه حکم دیگری دارد. یه بحث جدایی است، یه مسئله دیگه است. حالا چه با زنا بکنه، چه با شراب روزش افطار بکنه، چه با نمیشنه، چه رو کباب بخوره، فرق نمیکنه. روز ماه رمضان اگر روزش افطار کرد یه حکم دیگه داره، افطار با حرام یه حکم دیگه داره. خب داشته باشه.
چهار روز خورد حکمش کشتنه.
خب
این علمی بوده دیگه، چرا خورده؟ خب حکمش هم معین نکرد بدنی رو باید.
خب این رفت ما نداره.
چرا امیرالمومنین که 20 اضافه دادن نفرمود در روز ماه مبارک رمضان بوده، حق و حرمت شده یه شب بوده؟
اون مسئله جای خودشه. ببینید هر چیزی لولا الحیثیات لبطلت الحکمه. اگر قرار بشه توی روایت 100 تا مسئله رو بگم که نمیشه که. هر چیزی به جای خودش هست، هر حکم به جای خودشه. اگر کسی ماه رمضان روز افطار کرد یک حکمی داره، افطار با قضا قضای حلال کرد یک حکمی داره، افطار با قضای حرام کرد یک حکمی داره، با زنش مباشرت کرد روز ماه رمضان، با زنش مباشرت کرد، زنش اجبار کرد مباشرت کرد، یک حکم خاصی داره. و 10 تا مسئله دیگه. روز ماه رمضان شراب خورد، روز ماه رمضان با به اصطلاح حرام دیگر رو انجام داد، یا در اعتکاف در مسجد، مثلا هر کدومش حکمی داره، ربطی به این مسئله نداره. مسئله اینه که لو زنا فی شهر رمضان نهارن او لیلن، دیگه مرحوم محقق میگن نهارن او لیلن او قب زیادتن، چه فرق میکنه؟ ماه رمضان احترام در زنا رعایت نکرده، احترام ماه رمضان رو حضرت هم عمل کردن. خب تا اینجا قبل متیقن معلومه در ماه رمضان حتما همین حکم رو داره. اما در کل ازمنه شریفه و امکنه شریفه هم اعتبار میگه، ما این اعتبار قبول داریم، اما واقعا با اعتبار حکم وجوبی میشه گفت؟ خیلی مشکله. احکام الهی رو که نمیشه همینجوری آدم با اعتبار تموم بکنه. اعتبار یعنی چه؟ یعنی عرف میپسنده که آدم بگه که مثلا چون احترام جمعه رو رعایت نکردی باید کتک بیشتر بخوری. خیلی خوب، عرف میپسنده، عرف میپسنده که بگه چون احترام امامزاده رو نگه نداشتی باید یه کتک بیشتر هم بخوری. این عرف میپسنده، این اعتباره. یعنی متناسب شرایط و اعتبارات اینه که باید یه مقداری بیشتر به اصطلاح تأدیب تازه بشه. اما اینکه از جنس خود همون حد، به هر حال به نظر میرسه که فرمایش مرحوم خونساری با اینکه خلاف ظاهر فرمایش مثل صاحب جواهر و مسالک و خود محقق و اینا هست، به نظر میرسه فرمایش ایشون تقدم داره. این نسبت به اصل این مسئله. دیگه ما در این بحث عرض کنم که فصلی که داریم 10 تا مسئله بود، این مسئله 10مون تمام میشه دیگه اگر توفیقی بود بعد از محرم. من چند جمله هم درباره محرم 2 دقیقه مزاحمتون میشم، چون دیگه ظاهرا جلسه آخر هست و ایام محرم در پیش هست. خب ایام عزیز و مقدسی است، معمولا همه شماها توفیق دارید. حالا ما یه وقتی توفیق داشتیم بالاخره میرفتیم توی مردم برای منبر روزه. همه شماها اکثرا توفیق دارید، حالا یا هر کجا هستید در ایام محرم. من چند تا نکته رو میخوام خدمت آقایون عرض بکنم که انشاءالله در این ایام رعایت کنید. کم و بیش حالا منبر رسمی میرید یا در یک محلی به عنوان یک منبری برای 10 روز میرید، یا اونجایی که هستید در جلسات شرکت میکنید باید صحبت کنید، توضیح بدید. مطلب اول این است که دین خدا رو برای مردم سنگین نکنید و دین خدا را هم سبک نکنید. متن روایات هست که نه جوری بکنید که حالا به قول اون نویسنده چهره خدا رو یک چهره غضب‌آلود و یک چهره خشن و جز عذاب و جهنم و آتش و سوزوندن و به اصطلاح روز به روز جلد طرف را عوض کردن که بیشتر بسوزد، فقط همین رو گفتن این کار درستی نیست. و دین رو اونقدر سخت نکنید که حالت در حقیقت یأس و نومیدی برای افراد پیش بیاد، اونقدر هم سهل نگیرید که نه شریعت سهل و سم هست و خیلی مهم نیست و حالا بالاخره مکروه اب نداره و حالا یک نعوذ بالله یک صغیره ای را آدم انجام بده اب نداره. نه، دین خدا استدراج درش هست، یعنی ممکن است انسان متدرجن از یک حکم ضعیفی به یک حکم دیگری و آهسته آهسته به کفر منتهی بشه. دین خدا رو اونجور که هست باید تبلیغ کرد، نه خیلی سخت معرفی کرد و یا صفات الهی را، رحمت الهی را، ان ربی رحمتون ودود، ان ربی غفورون عفوون غفور، حکیمون رحیم، از این صفات باید گفته بشد. ولی به هر حال اشد المعاقبه فی موضع النکال و النقمه، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هر دوش هست، باید دو طرف رو به تناسب مجلس و محیط و زمان و مکان و شنونده صحبت کرد و نه اینکه برای مثلا افراد متعارف و معمولی جامعه ما فلسفه بافتن، برهان انی و لمی رو آوردن، قیافه های فلسفی گرفتن، غالبا بحث های دینی رو یک رنگ دیگری بهش میده. روایت آدم میتونه بخونه، متن حدیث رو میتونه بخونه، آیه شریفه رو بخونه، ترجمه کنه، توضیح بده. به هر حال اسناد اصلی اسلام رو، یعنی قرآن، یعنی سنت و روایات و اون چه که در دو طرف قضیه به اصطلاح تعریف دین، به همین کیفیتی که حالا اجمالا من عرض کردم، شاید وظیفه همه ما باشه که به مردم برسانیم. این در دستور اولمونه. نکته دوم که باید خدمتون عرض بکنم اینه که به قول یکی از محترمین آشنای با مسائل عرفانی، فتنامه یزید خیلی نخونیم. این روزه های سخت و سنگینی که در حادثه کربلا میخونیم گاهی میرسه به فتنامه یزید، یعنی یه جوری شهادت رو، کشتن رو منعکس میکنن و یه تعابیری گفته میشه که در حقیقت خیلی زنندگی داره. ممکنه واقعا ستمگران از هیچ ظلمی کم نگذاشتن. باور بفرمایید، من خودم بیننا و بین الله دو سه بار اینجا اشاره کردم، این کتاب موسوعه سیره رو که تصمیم گرفتم یه دور نگاه کنم، این جلد مربوط به حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه رو که به شکل تحقیقی بحث میکنه، اصلا خیلی رو من اثر گذاشت که یه سری چیزهایی رو میگه که شاید من هیچ وقت غیر از زیارت عاشورا لعن نمی کردم، ولی الان گاهی غیر از زیارت عاشورا هم لعن رو جایز میدونم، به خصوص بر بعضی هاشون. یک چیزهای عجیب و غریبی عمل کردن، خیلی ظلم کردن. در روزخانی ها گاهی به اصطلاح روزخانه های فنی یه چیزهایی رو تعبیر میکنن که خیلی تنده، خیلی شدیده و معروفه. میگن که یک روزخانی بالاخره در خواب میبینه که حضرت زهرا سلام الله علیها بهش میگن که بسه دیگه، منو اذیت نکن، اینقدر فتنامه همین فتنامه یزید رو نخون. یعنی به هر حال ما معتقدیم که به خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حاضرن، ناظرن، میشنون، میبینن. فاطمه زهرا علیها السلام بسیاری از این جلسات باید گفت حضور ممکنه داشته باشن. به هر حال روحیه های اینها جوری است که مطالب ما رو میشنون، میبینن. یه جوری در روزخانی هم سبک اصلی اینه که واقعه رو آدم توضیح بده و تشریح بکنه، خودش کافی است که هر دلی رو بشکنه و هر دلی رو بسوزانه. نفس واقعه، خود جریان رو آدم راحت تشریح کنه که اینا این کارا رو کردن، اینجوری دعوت کردن، اینجوری برخورد کردن، اینجوری نامه نوشتن، اینجوری آب رو بستن، اینجوری ممنوع کردن. همین متن حوادث بذار آدم بخونه دیگه، نیزه و شمشیر رو هم در یک حدی اشاره میشه کرد، اما اونجوری که خلاصه به هر حال این هم یه چیزی که دیگه باید با تناسب زمان و مکان. بعضی وقتها یه کسانی میخوان حتما به هر قیمتی از گریه یه طرف رو در بیارن، یک جایی هم اضافه میکنن، زیاد میکنن، تون میکنن. این کار رو ماها هم نباید بکنیم، و هم اگر کسانی هم زیاد روی میکنن یا مقاتل نامناسبی رو میخونن باید بهشون تذکر داد. معمولا علمای ما اینجور بودن که در محافل و مجالس به اصطلاح تذکر میدادن. من یک عالمی رو عذر میخوام که دو دقیقه یه وقت هست، یک عالم بزرگی رو میشناسم که این عالم خدا رحمتشون کنه در اثر تذکر به اصطلاح یکی از اجداد ما که در یک مسجدی روزه میخونده، این سوادم نبوده ولی یه چیزایی علتی میخونه، همونجا فل مجلس اون عالم بزرگوار بهش تذکر میده که این حرفای دروغ بزن و بعدش به هم میزنه و میگه اون میگه از کجا آخه میگه یه حرفا رو نزن، چرا اینجور حرف میزنی اینا. اون بنده خدا به اصطلاح بعدش به هم میخوره و آبروش هم تو مجلس میره و میره دنبال درس خوندن. بعد میشه یک ملای بزرگ محققی که بعضی بچه‌هاش نوه‌هاش الان تو قم من میشناسمشون که از فضلای حوزه هستن. منظورم اینه که یک تذکر یک عالمی در مسجد به یک روزخانی که تندروی کرده سبب میشه که اون روزخان میره یک عالم برجسته‌ای میشه، تصمیم میگیره که دیگه بدون مدرک و بدون سند چیزی رو نخونه. خب اینم نکته دومی که به نظرم لازم بود خدمتتون عرض کنم. نکته آخر اینه که شرایط سیاسی اجتماعی زمان ما در حال حاضر شرایط بسیار حساسی هست. من از کلمه بحران اصلا خوشم نمیاد و مطمئننم بحران نمیبینم. کسانی رو میبینم که میخوان بحران سازی بکنن و یا فزار فضای بحرانی بکنن و یه کارایی به عنوان ایجاد بحران و یا خود به اصطلاح تبلیغات روانی و جنگ‌های روانی بحرانزا ایجاد بکنن. بحرانی در کشور نیست ولی کشور در شرایط بسیار حساسیه. در آستانه انتخابات رئیس جمهور آینده هستیم در اوائل سال آینده. عرض کنم که تحریم ها رو روز به روز تشدید کردن. آقایونی که اطلاع دارن یا با سایت ها مرتبط هستن یا با جرائد کم و بیش مرتبط هستن، هر روز فشار بیشتری میارن. از یک اختلاف جزئی و مختصری که بین دو تا رئیس تو افکار عمومی اومد، اینا آشکارا گفتن که معلوم شد تحریم های ما مؤثر بوده و چند تا تحریم دیگه اضافه کردن که علل قاعده اطلاع دارید. گاهی تحریم رو سراغ اشخاص بردن، سراغ برخی شرکت های خصوصی بردن. شرایط خود به خود مدیریت کشور یک مقدار در تنگنا قرار گرفته در چنین شرایطی. البته ضعف مدیریت هم هست، شاید سوء مدیریت هم کم و بیش باشه، اما خوشبختانه با مکاتباتی که خبرگان انجام دادن، جامعه مدرسین انجام داده، به محضر مقام معظم رهبری نوشته شده، به رئیس جمهور نوشته شده، به مقاماتی که باید تذکر بدن تذکر دادن. لازم نیست که همه این حرفا رو توی به سابوق و سرنا و رسانه ها بیارن. وضعیت مجلس رو ملاحظه میکنید، اختلافات که در درون مجلس وجود داره، وضعیت قوه مجریه رو ملاحظه میکنید، تبلیغات مختلفی که کسانی که خودشون رو حالا یا کاندیدا کردن یا میخوان کاندیدا بکنن یا طرفدارانشون دوستانشون در ایام محرم و سفر، نه اون چنانی که اصلا بحثی از مسائل سیاسی نشه و مثل 100 سال پیش منبر بریم، نه اون چنانی که ایام محرم رو فقط مسائل سیاسی بگیم. نه نه، ایام محرم ایام عزاداری. حادثه کربلا رو باید گفت، منتها اهداف حادثه کربلا رو بیشتر باید بهش توجه کرد. چرا حضرت مدن کربلا؟ چرا زن و بچهشون رو بردن؟ چرا اینا رو به اسارت حاضر شدن بدن؟ با روشن شدن همه جزئیات در این حال حضرت مقاومت کردن، هدف اصلی چی بود؟ خوشبختانه این هدف اصلی به دست اومد، یعنی نجات اسلام، رشد اسلام. همین پیروزی جمهوری اسلامی ایران حادثه در اثر حادثه کربلا بوده. گاندی در هندوستان میگه که عرض کنم که من فقط از حسین ابن علی یاد گرفتم. بسیاری از شخصیت های مبارزه درجه یک میگن ما از حسین ابن علی مسلمان ها یاد گرفتیم، یعنی مقاومت در برابر ظلم رو. در تاریخ نمونه های زیادی ما الان داریم، حتی تو همین قرن اخیر، همین 100 ساله اخیر، رجال بزرگی که به اصطلاح پیروز شدن که حالا اسامی خاصی هم دارن. به هر حال نکته سومم هم اینه که شرایط حساس زمانی رو رعایت بکنیم، نه فقط بحث‌های سیاسی بکنیم، نه فقط دور از سیاست باشیم، در فرصت‌ها و تناسب‌ها از درس‌های کربلا استفاده بکنیم، از تبیین اهداف حضرت ابوعبدالله حسین سلام الله علیه به مردم صبر و مقاومت و تحمل و به اصطلاح قدردانی از حاکمیت اسلام و اعتبار حاکمیت اسلام در برابر خدای ناکرده تزلزل اساس حاکمیت، یک مسئله بسیار حساس و خطرناکی است که همه ما در بوته آزمایش و امتحان قرار گرفته ایم. امیدواریم خداوند به همه شما و ما توفیق بده بتونیم در این ایام 10 روزه تعطیلی که یک فرصت خاصی هست به بهترین وجه استفاده کنیم به نفع اسلام و مسلمین. از همتون هم مخصوصا ملتمس دعا هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.